دستتو دراز کنی تا میوه تو دستت بیاد، همه اینا مفاهیمی است که از فلسفه افلاطون میاد و مسیحیت رو میسازه. مسیحیت رو فقط عیسی نساخته. بخش مسیحیت رو فقط عیسی نساخته. بخش زیادی از مسیحیت رو آبای کلیسا تو قرون بعد از میلاد ساختند، تو قرن‌های سوم و چهارم و پنجم، به ویژه از قرن چهارم که مسیحیت از اون دوران جفا خارج شد و رسید به دین امپراتوری شد. خب پس افلاطون رو داشته باشیم و عیسی با یک کره شیشه‌ای در دست و با انگشتانی که داره به مردم برکت میده، ولی انگشتاش به سمت بالاست. این انگشتانی که به سمت بالاست تو این نقاشی ها تکرار شده. اینجا چیزی نیست، این عالم حس رو رها کنید، اون بالاست. حقایق معقول، خدا، فرشتگان، مسیحیت به قول نیچه افلاطون‌گرایی عوامان است. این اندیشه، این حرف نیچه است، حالا اینکه چقدر درسته چقدر غلطه یه بحث دیگه ایه. ولی آقای نیچه که اون پایین پشت ساینس تاک پنهان شده میگه من یک کشف بزرگ کردم، مسیحیت ادامه افلاطونه. خب میراث فلسفی و علمی یونان پس از افلاطون ادامه پیدا میکنه. شاگردش ارسطو، من اینجا میتونم شاگرد افلاطون ارسطو میبینید که همراه افلاطون داره حرکت میکنه. این سالن که بزرگترین فلاسفه و ریاضیدانان جهان رو سعی کرد در اون دوران قرون میانه رو سعی کرده جمع بکنه، ما میبینیم این طرف تعدادی ایستادن و دارن یه شکلایی رو زمین میکشن، این طرف یه عده دارن تفکر میکنن. اگر دقیق تر نگاه بکنیم این گروه ها رو میتونیم دونه دونه راجبشون صحبت بکنیم. ارسطو فیلسوفیه که ادامه دهنده راه افلاطون هست، ولی توی یه سری چیزایی با افکار ارسطو مخالفه. در درجه اول ریاضی باوری رو قبول نداره. یعنی ارسطو دیگه معتقد نیست که جهان رو ما باید به زبان ریاضیات بشناسیم و جهان از ریاضی ساخته شده، بلکه صرفا اون حقایق معقول رو میگیره که ما جهان رو باید قوانین و حقایق فلسفی و معقولی که فراتر از این جهان حس هست رو پیدا بکنیم، اونم به شیوه کاملا عقلانی با یک سری استدلال عقلانی. ارسطو میگه که ما باید بریم فکر بکنیم. فیلسوف ارسطویی دیگه نمیره تو طبیعت بگرده، درسته، میره کامپ میشینه رو مبل، مثل این مبلایی که ما اینجا نشسته بودیم، خیلی هم ناراحت بود، و همینجوری فکر میکنی و از حقایق بدیهیات عقلانی میای و حقایق مربوط به جهان رو میشناسی. ولی گروه دیگری هم در سمت راست سالن ایستاده بودند. اونها ریاضیدان ها هستند. اینجا مثلا ممکنه این اقلیدوس باشه که داره شکل هندسی رو زمین میکشه به وسیله پرگارش. اینجا این میتونه بطلمیوس باشه که یه کره آسمون دستش گرفته. این خانومی که اینجا وایستاده و اونم یه کره زمین تو دستش گرفته کیه؟ آره، هوپاتیا. هوپاتیا یکی از معدود منجمان زن در دوران هلنی معابی در اسکندریه است که این توی نقاشی هم اومده. خب کتاب مجستی بطلمیوس یکی از پیشرفته ترین کتابهای نجومی و ریاضی در جهان در قرن دوم میلادی نوشته میشه. ریاضیدان ها برخلاف اندیشه های ارسطو معتقد بودن که ما باید از ریاضیات استفاده بکنیم و جاهایی که لازم میشه یه مقداری هم حس کنیم، یه مقداری هم رصد کنیم ببینیم سیاره ها دقیقا کجان. وقتی که موقعیت اونها رو پیدا کردیم میتونیم مدل های نجومی خودمون رو بسازیم و با اونها موقعیت سیارات رو برای هر روز و هر لحظه پیش بینی بکنیم. پس یک نظام ریاضی بسیار پیشرفته در کتاب مجستی بطلمیوس طراحی شد که مبتنی است بر اینکه جهان رو ما به زبان ریاضیات میتونیم بشناسیم و گاهی هم از حس برای اینکه این قوانینمون رو درست طراحی بکنیم استفاده میکنیم، ولی باید حواسمون باشه که این حس کنترل شده باشه، مهار شده باشه، از ابزار آلات نجومی، از اصطلاب ها و اینها استفاده بکنیم. سنت نجومی و ریاضی منجمان یونانی به مسلمان ها میرسه، دوران قرون میانه اسلامی که میبینید اینها هم دارن از ابزار آلات مختلف نجومی استفاده میکنن. این یک نقاشیه که از رصدخانه استانبول کشیده شده که خیلی سریع هم خراب شد در دوران عثمانی، ولی خب اینا ادامه دهنده سنت نجومی مسلمان ها بودن. خب مثلا شما اینجا دوباره یک صفحه دیگه ای از یکی دیگه از کتاب‌های نجومی مسلمان‌ها رو می‌بینید که محاسبات به دقیق ریاضی اینجا انجام شده و گاهی همین وسط‌ها از رصدهایی هم استفاده شده. خب حالا همه اینا رو واسه چی گفتیم؟ واسه اینکه برسیم به انقلاب علمی قرن 17. ببینیم آیا این انقلاب علمی انقلابی بر علیه دیانت مسیحی بود؟ ریشه این کجا بود؟ تو این نقاشی به نظر میرسه که کوپرنیک یک وحی داره بهش میشه، داره با آسمانها انگار داره ارتباط برقرار میکنه، حقیقتی داره بر او مکشوف میشه. چرا؟ به خاطر اینکه کوپرنیک معتقد بود که ما جهان رو دیگه نمیتونیم زمین مرکز در نظر بگیریم، خورشید باید در مرکز قرار گرفته باشه. چرا کوپرنیک به این نتیجه رسید؟ آیا رصدهای جدیدی در کار بود که کوپرنیک رو به این سمت برد که دیگه ما نمیتونیم زمین رو مرکز بدونیم، خورشید باید در مرکز باشه؟ خیر، کوپرنیک میگفت اگر ما خورشید رو در مرکز بذاریم نظم ریاضی قشنگتری پیدا میکنه، نظام ساده تری خواهد بود اگر ما لحاظ ریاضی اگر خورشید رو در مرکز بذاریم. جزئیاتش مفصل جداگانه، اگه خواستی تو کلاسای تاریخ علم باید بیاید راجبشون صحبت بکنیم یا خودتون مطالعه میکنید، اینجا ما فرصت نداریم که راجب جزئیاتش بگیم. ولی مسئله اینجاست که کوپرنیک هم مؤمن به همون اندیشه افلاطونی بود که آنچه که نظم ریاضی دقیق تر، زیباتر و ساده تری داشته باشه حقیقته. پس کوپرنیک همین اندیشهش رو از آبشخورهای افلاطونی گرفته بود. منجم بزرگ بعدی کپلر هست. کپلر میگفت من میخوام ببینم که خدا موقعی که داشته جهان رو خلق میکرده چه افکار ریاضی داشته، چرا سیارات رو 6 تا خلق کرده، چون تو اون روزگار 6 تا سیاره قائل بودن، عطارد و مریخ و زمین، عطارد و زهره و زمین، مریخ و مشتری و زحل، 6 تا سیاره میشناختن اگر زمین رو جز سیارات حساب میکردن. چرا 6 تاست؟ میگه که به خاطر اینکه 5 تا شکل منتظم هندسی بیشتر نداریم از لحاظ ریاضی. وقتی که خدا داشته جهان رو خلق میکرده ریاضیات براش مهم بوده. حالا این که این جزئیات هندسی و ریاضی که کپلر در نظر میگیره برای اینکه حقیقت جهان رو کشف بکنه الان فرصتش نیست. معتقد بود به یک نوع موسیقی در افلاک، خدا موقعی که جهان رو داشته خلق میکرده، سیارات رو داشته خلق میکرده، به نسبتهای ریاضی و موسیقایی اینها هم توجه داشته. ارتباط بین موسیقی و ریاضیات یکی از مهمترین اندیشه های فیثاغورس بوده. فیثاغورس ریاضی پرست بزرگ یونان باستان. وقتی شما این نقاشی رو، این تصویر رو میبینید یاد کی میافتید؟ یاد این دمیورج میافتید. فرق این دمیورج و این خدای خالق ریاضیات اینه که شاید یه مقداری با حیاتر لباس پوشیده، اون لباس دور سر اینم یه تقدسی انگار داره، ولی هر دوی اینها ادامه دهنده راه همدیگه هستن. مسیحیت زاده افلاطون، کپلر زاده افلاطون. چطور میشه که این دو برادر به جون هم میفتن تو قرن 17؟ به خاطر اینکه هر دوشون نوعی از دیدگاه دینی دارند، ولی دو جور دین متفاوت. البته کپلر هم مسیحی بوده ولی تفسیرش از مسیحیت متفاوت بوده. زمانی که گالیله در برابر اسقف بلارمینه قرار میگیره و در برابر دیگر کشیشانی که با اون مخالف بودن قرار میگیره، گالیله میگه من معتقدم خورشید در مرکزه چون به ریاضیات ایمان دارم. این جمله‌ای که برتولد برشت توی نمایشنامه گالیله آورده. این جمله رو شاید توی نوشته‌های گالیله پیدا نکنیم، ولی عباراتی با همین مضمون و این معنی تو نوشته‌های گالیله هست و برشت به خوبی این جمله رو تو دهان گالیله گذاشته. من به ریاضیات ایمان دارم. چرا؟ چون خداوند جهان رو به زبان ریاضیات خلق کرده. یعنی گالیله برای دفاع از خورشید مرکزی به عقاید دینی خودش متوسل میشه. ولی دین گالیله با دین کلیسای کاتولیک یه مقدار فرق کرده. البته اگه از گالیله میپرسیدی تو دین چیه، میگفت من کاتولیکم. مطمئنن نمیگفت مثلا من پروتستانم، چون هنوز پروتستانتیسم هنوز به وجود نیامده بود. نمیگفت من ارتدوکسم، حتی نمیخواست که به عنوان یک در واقع منحرف دینی کسی که یک بدعتی گذاشته شناخته بشه، نه. ولی میگفت تفسیر ارسطویی از مسیحیت رو کنار بذاریم، تفسیر افلاطونی با مسیحیت بیشتر میخونه. که درست هم میگفت، به خاطر اینکه اصلا مسیحیت زاده افلاطونه. شما تو کاره گالیله معمولا برای ما اینجوری گفتن گالیله کسی بود که رفت سراغ آزمایش کردن و مثلا یه سطوح شیبدار درست کرد، سنگا رو اونا حرکت میداد تا در مورد قانون سقوط آزاد چیزایی رو کشف بکنه. شما اگه کتاب گالیله رو نگاه بکنی، زمانی که داره راجع به سقوط آزاد صحبت میکنه و اینکه با چه سرعتی و چه شتابی اجسام سقوط میکنن، هیچ جا از آزمایش های خودش گزارشی نیورده. یک قانون ریاضی ساده گفته، گفته جهان به ساده ترین شکل خلق شده. ببین مفاهیم رو ببینید، همه داره از افلاطون میاد. جهان به ساده ترین شکل خلق شده. پس اگه من یه جسمی رو ول میکنم و این سقوط میکنه، این داره با سرعتی سقوط میکنه که با شتاب ساده، یعنی یک نواخت، کاملا یک نواخت داره سرعتش افزایش پیدا میکنه. و من آزمایش هایی هم کردم به همین نتیجه رسیدم. همین اینکه بیا جدول بکشه چند بار آزمایش کرده، به چه عددهایی رسیده، نه، به خاطر اینکه اصلا آزمایش های گالیله خیلی نادقیق بوده، خیلی خیلی نادقیق بوده. به یه سری عددهایی رسیده بوده که میتونسته بگه این عددها با قانون ریاضی که بهش رسیدم میخونه. با هزار تا قانون ریاضی دیگه مگه مینوشت، با اونا میخوند، چون یه سری عددهایی بود که فقط بعد اونا رو گرد میکردی تا با این آزمایش های گالیله هماهنگی داشته باشه. در واقع گالیله برای آزمایش، برای حس، ارزش بسیار پایین‌تری نسبت به قوانین عقلانی ریاضی قائل بوده. این یعنی افلاطون. قوانین ایدئالی در یک جایی هست که جهان از اون بهره‌منده صرفاً. حقیقت اون قوانین علمی است که پرفکت و کاملند. استکاک و چیزهای دیگه باعث میشه که ما نتونیم دقیقا حقیقت اونها رو ببینیم. با گالیله مکانیک باوری زاده میشه و با دکارت به اوج خودش میرسه. مکانیک باوری یعنی چی؟ یعنی تمام جهان ماشینه، بدن انسان ماشینه. قبل از اون قلب مرکز احساسات بود، مرکز روح حیاتی بود در نگاه جالینوسی، ولی دکارت بیاد میگه نه، قلب یه تلمبه است، خون رو پمپاژ میکنه. شما میتونی ورش داری یه دونه پلاستیکیشو بذاری که الان میذارن مثل این که. چرا؟ به خاطر که بدن انسان یه ماشینه صرفا، تمام جهان ماشینه. رنگها و بوها اینا صرفا یه سری اشکال هندسی هستن. اگه یه غذای ترشه به خاطر اینکه اسید داره، اسید چرا غذا رو میتونه هضم بکنه، چیزای مختلفو هضم میکنه؟ چون تشکیل شده از یه سری اتم های نکتیز که ضربه میزنن اشیا رو هضم میکنن، تیکه تیکه میکنه. همه چیزو مکانیکی میدیدن. این مکانیک از کجا اومده؟ از این که ما باید تمام جهان رو به وسیله اشکال هندسی و ریاضی بشناسیم. دوباره مکانیک باوری هم که در واقع دیگه انقلاب علمی، ریش اصلی ترین ویژگیش مکانیک باوری بود. ارسطو اصلا مکانیک باوری رو قبول نداشت، همه ریشه در ریاضی باوری داره. بعد از اینها نیوتن هست که خب میدونیم نیوتن دیگه خیلی به آزمایش کنترل شده خیلی بیشتر از گالیله اهمیت میداد. میگفت مگر فقط فرضیه پردازی نکنید، برید آزمایش کنترل شده و مهار شده انجام بدید و اهمیت آزمایش رو بیشتر بهش توجه کرد. آدمای مثل نیوتن، حالا اون نوشته های اون پایین، من میره اون پایین ولی نوشته ها رو اونجا میتونید ببینید، معتقد بودن که خدا حافظ قوانین طبیعته. گرانش که میدونید نیوتن کسی بود که نظریه گرانش رو داد و گفت همه اجسام همدیگر رو جذب میکنن، زمین هم همه چیز رو جذب میکنه، خورشید هم همه چیز رو جذب میکنه، گفت گرانش ذات همه جا حاضر خداونده.